حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 33 قزوینی، 34 خانلری، 29 ایوزی، 24 نیساری، 32 سایه. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. جانا به حاجتی که تو را هست با خدای، آخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. ای پادشاه حسن، خدا را بسوختیم، آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است. ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خدانجا چه حاجت است. محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست، محتاج قصه نیست گرت قصد جان ماست. چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است. آن شد که بار منت ملاح بردمی، گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است. ای عاشق گدا، چو لب روح بخش یار می داندت وظیفه، تقاضا چه حاجت است. ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است. حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات نسبتاً ردیف طولانی داره، چه حاجت است، و قافیش هم همینجوری که میبینید تماشا و صحرا و ایناست. باز به نسبتم جزء غزلیات خوب و مشهور حافظه. این شعر رو استاد شجریان در یه آلبومی به همین اسم خلوت گزیدم با سنتور مرحوم پایور خوندم در شور، مال سال 59 و 58 اینا است که اون دوره گذاره از شجریان اولیه به شجریانی که شجریان شده، و شاید به قوت آوازهای بعدی استاد نباشه، ولی حالا میذارم فایلش رو، حالی داره به هر حال بر من یادآور اونه. هرچند در کل چندان غزل به اصطلاح ملحونی به نظرم نیست که حالا آدم بخواد باش آواز بخونه. این ردیف های طولانی میدونید که در قرن ششم خیلی مد میشه و گاهی اصلا یه مصرع فقط یه کلمش تغییر میکنه، تو شعر مولوی هم خیلی هست و یه جور رقابت بین شعرها ایجاد میشه در این ردیف های دشوار و طولانی، و حافظ هیچ وقت تقریبا توی این دام نیفتاده که بخواد به اصطلاح تکنیکش رو به رخ بکشه. این یکی از هوشمندی های این آدم. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است. بیان عرفانیه، ظاهر غزلم عرفانیه، همینجوری که دکتر حمیدیان هم توضیح دادن و خیلی ها رو به غلط انداخته این ظاهر عرفانیه این غزل، که فکر کردن که عرفانیه و همون نوسان حافظ بین زمین و آسمان که همیشه میگم در یک ظاهر عرفانیه هم میبینیم مدح کرد و بعد هم مثلا بحث وظیفه و مستمری و ایناست، و اولم یه جوری میگه که آقا دنیا رو ده دنیا و احملها و دنیا رو رها کن، و آدمی که خلوت گزیده نیازی به این چیزا نداره، ولی بعد میبینی که اصلا کار افتاد به اینکه آقا پول ما رو بگو بدن و این حرفا، حالا با همون ظرایف حافظانه، ولی میخوام بگم اینایی که دقیق نشدن در شعر حافظ و به یه ظاهری بسنده کردن متوجه این لایه ها نشدن و اون چیزی که خودش میگه شعر رندانه به نظرم همینه، شعری که در یه بس بندی دیگه یه چیز دیگه به شما ارائه میکنه. خلوت امروز به معنای عرفانی قدیمش به کار نمیره. یه جایی که شلوغ نباشه رو میگن خلوت، و خلوت گزیده یعنی در کلام امروز کسی که حالا یه گوشه برای خودش اختیار کرد. ولی خلوت گزیده معنای عرفانی داره و خلوت یعنی اختیار کردن یه گوشه‌ای و پرهیز از خوراک زیاد، خواب زیاد، حتی نفی خواطر، یعنی بشینن مراقبه کنن که هر فکری به ذهنشون خطور نکنه و به تعمق و تدبر در احوال درون بپردازن. این میشه خلوت. و خلوت گزیده در واقع آدم سالک، آدم عارفه. و چون این کسی نیاز به تماشا ندارد، باز تماشا هم از همون واژگان فریبنده است که ما امروز به کار میبریمش و فهم میکنیم به همون معنی که حافظ میگه هست، در صورت که اصلا اینجوری نیست. تماشی یعنی با یکدیگر راه رفتن در اصلش، و در عربی به اون معنی به کار رفته و در فارسی قدیم هم کم و بیش به همون معنیه و تا گاهی به معنای تفرج و تفریح، همون جوری که از راحت و صدور شاهد آوردن استاد حمیدیان که و شکار صید از بحر تماشا بر ملوک حلال باشد. و اینجا هم به تماشا چه حاجت است، یعنی کسی که نشسته و چله نشینی به اصطلاح کرده، اعتکاف کرده، نیاز به تفریح و بیرون رفتن و به اصطلاح امروزی عشق و حال نداره و اصلا خلوت گزیده که اون کارا رو نکنه. خب میبینید دیگه، مجازن با یکدیگر راه رفتن، چون تفرج هم بوده و یکی از کارهایی که در تفرج میکردن دیدن مناظر و اینا بوده، تماشا به معنی نگاه کردن اومده و این همونه که گفتم ما واژگان یه ابزاری در دستمون، نه فقط در زبان فارسی، در همه زبان‌ها، و این ابزار رو فقط یه کار باش نمی‌کنیم، میشه از یه با یه پیچ گوشتی ما ممکنه 100 تا استفاده داشته باشیم ازش. این هم همینجوره، تماشا اون وقت اومده معنی امروزی گرفته دیگه. یواش یواش چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت. سومین واژه‌ای که معنی امروزیشو اگر بگیریم، باز دریافت درستی از شعر نداریم، همین صحراست. و صحرا به معنی اون تقریبا اون چیزیه که ما امروز مزرعه و جای خوش آب و هوا اینا میگیم. من میگم به موازات این که آب و هوا رو به خشکی رفته، صحراهای ما هم خشکتر شده و صحرای تفرجگاهیه که سرسبز باشه، نه اینکه بیابان به هیچ وجه نیست. ما امروز صحرا رو معادل بیابان تقریبا میگیریم، هرچند قدیمی ها تو همین اصفهان من یادمه که مثلا میخواستن برن یه مثلا برای 13 به در میگفتن میریم صحرا و منظورشون یه مزرعه‌ای بود، یه جای خوش آب و هوا بود. و باز این تقابل و یه جور اسلوب معادله، یعنی مشخص کردن و ایضاح مصرع اول، میگه همون طوری که وقتی کوی یار باشد به صحرا چه حاجت است. عاشق محلش کوی یاره و وقتی اون باشه دیگه دنبال جای دیگه نخواهد رفت. یه شعری داره مولانا خیلی زیباست، رفتم به کوی خواجه و گفتم که خواجه کو، گفتند خواجه عاشق و مست است و کو به کو، گفتم فریزه دارم آخر نشان دهید، من دوستار خواجه ام آخر نیم عدو. آخرا رو با اون طرف هم میشه خون، من دوستار خواجه ام آخر. گفتند خواجه عاشقان باغبان شده است، او را به باغها جو یا بر کنار جو. کسی که عاشق باغبان میشه خب همش دیگه تو باغ و کنار جویی ها، اینو مستان عاشقان بر دلدار خود روند، هر کس که گشت عاشق، رو دست از او بشو. ماهی که آب دید نپاید به خاکدان، عاشق کجا بماند در دور رنگ و بو. الی آخر میخوام بگم اینم همون حرفو میزنه که دیگه عاشق همش دنبال کوی دوست دیگه. جانا، جانا یعنی طرف رو بهش بگی عمر من، جان یعنی روح، روح من، تو جان منی، ای جان. جانا به معشوق میگن ای جان، جانا به حاجتی که تو را هست با خدای، کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت هست. این به حاجتی یعنی اینی که قسمه، قسم به تو خودت حاجت داری با خدا دیگه، تو که بی نیاز نیستی از خدا، قسم به همون حاجتی که با خدا داری. حالا میشه این معنی هم گرفت که به خاطر حاجتی که داری، کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت هست. تو رو به همون حاجتی که داری، خب تو هم پس همون جور که تو حاجت داری دیگران هم حاجت به تو دارن. یه جوری میخواد بگه نسبت ما با تو نسبت خدایگان و نسبت بنده و خدایگانه. اینو دکتر شریعت گفتن میشه اینجوری هم خوند که کاخر دمی، یعنی این دم آخری، این لحظات آخر عمر ما، بپرس که ما را چه حاجت است. اینم یادم رفت بخونم از نجیب الدین جورفادقانی. جورفادقان تلفظی که عربا از گل پایگان داشتن، یه شاعر معاصر کمال اسماعیل تقریبا. نجیب الدین جورفادقانی شاعر خوبی هم هست، بعضی شعراش هم با کمال خلط شده که در دیوان من توضیح دادم، دیوانش آقای دکتر محمود مدبری چاپ کردن. این بیتش قشنگ تماشا معلومه که میگه گهی در باغها بخرام و با خوبان تماشا کن، گهی در کاخها بنشین و با آزادگان می خور. جانا به حاجتی که تو را هست با خدای، کاخر دمی یا کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجتیست، چه حاجت هست ای پادشاه حسن. خدا را بسوختیم آخر سوال کن که گدا را چه حاجت هست. این بیتو دکتر ایوازی در متن نیاوردن و جالب اینجاست که در همه نسخه های ایشون این بیت بوده و من نمیفهمم چه مجوزی آدم میتونه بیتو بذاره کنار. ظاهراً چون خیلی مضمون شبیه به بیت قبل بوده اینو در متن نیاوردن. سایم اون بیت قبلو جانا به حاجت کرد تو را هست با خدا، با خدا البته فقط قزوینی آورده، بقیه همه دارن با خدایی. اون بیتو سایه در پرانتز آورده، یعنی دیگر سروده اون دونسته و ای پادشاه حسن و بیت اصلی دونسته. منم متوجه میشم که همون مضمونه و اصلا همون ها بعضا کلماتش هم تکرار شده و مصرع دومم که تقریبا اصلا یکیه، ولی که بازم من به خودم حق ندادم به تو کنار بذارم و اینم یه جور سنتم هست که به خصوص در قصیده که طولانی تره و اینها و اینم یه مقداری میتونه شبیه به قصیده باشه بعضی جای این غزل، رسم هست که گاهی مضمون رو دو سه جور میگن، دو جورش که خیلی هست. بنابراین این دو بیت حتما باید متوالی باشه و به نظرم هم هر دوش ظاهرن در گزینش نهایی شاعر بوده. ای پادشاه حسن، پادشاه زیبایی تو، خدا را، خدا را یعنی برای خدا، به سوختیم هم خب میدونید سوختن در قدیم هم لازمه هم متعدی. این به سوختیم هم میشه گرفت که ما سوختیم، همینی که به قول دکتر شریعت خدا را تو ما را سوزاندی یا مرا سوزاندی، به سوختیم مرا سوزاندی، ولی بیشتر شاره ها همونو گرفتن که ما سوختیم. ای پادشاه حسن، خدا را، تو را به خدا یا برای خدا اگر بگیریم برای خدا یه ذره محذوف بدون، برای خدا رحمی به ما کن که ما را سوزاندی و مرا سوزاندی، یا ما سوختیم از دست تو، اون وقت تو پرانتز آخر سوال کن که گدا را چه حاجت است. ببینید چقدر قشنگ سوال و گدا رو میاره. سوال کن یعنی بپرس اینجا، ولی که سوال به معنی تکت دیگری هم هست دیگه. سائل برای همین میگن دیگه، کسی که درخواست داره. اصلا سوال هم به همین معنی و مسئلت و اینا همش از همین ریشه. میگم کلمه سوالو میاره که با گدا تناسب داشته باشه. آخر همون جوری که گفتم، اینم آخره، آخر ما تو فارسی نداریم. آخر سوال کن که گدا را چه حاجت هست، ارباب حاجتیم. حالا ببینید سه بیت این حاجتو تکرار کرده، تو اون دو بیت قبلی، یعنی تو بیت قبل و در این بیت که همون اول میگه جانا به حاجت ما را چه حاجت هست، ارباب حاجتیم، دوباره چه حاجت هست. و همینجور یکی یکی دوباره، حالا از این کلمه سوال به بیت بعد، ارباب حاجتیم. ارباب چیزی، ارباب جمع ربه و ارباب رجوع امروز میگن، یعنی خداوندان مراجعه کننده. اما خداوندان چه ترجمه دقیقه امروز دیگه نباشه، و ما من دو به جاش میداریم که دقیق تره، یعنی ارباب حاجت یعنی حاجتمند. ارباب حاجتیم، نه اینکه ما خدای حاجتیم به اون معنی نگیر اینا، یعنی ما حاجت داریم، نیاز داریم، صاحبان نیازیم، نیازمندانیم و زبان سوال نیست، رو نداریم که درخواست کنیم. حالا ببینید چقدر ظرافت داره این. مثل تو گفتارم میگیم به خدا روم نمیشه، بعد میگیم اونو. اینم همینو میگه، میگه اصلا جرأت نداریم، زبانشو نداریم که بگیم، که درخواست کنیم. اما میگه در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. حضرت که بارها داشتیم به معنی حضور، هم امروز بیشتر برای تعظیم پیش از اسم اشخاص به کار میره و به معنی پیشگاه، و اینجا در حضرت کریم به معنی پیشگاه کریمه. وقتی در محضر ی آدم کریم نشسته ای، دیگه چه نیازی به تمناست، چه نیازی به اینی که اظهار کنی. کریم به معنی جوان مرد و با مروت و بخشنده و کسی که کرم داره، رحم داره، و خیلی معانی زیادی داره و بسیار معنی مثبتی داره در قدیم. مولوی هم میگه تو مگو ما را بدان شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. واقعا هم خیلی دقیق گفته مولوی، اینایی که باشون کار سخته اینا کریم نیستن. نشانه آدم حسابی و کریم اینه که کار باش سخت نباشه، با کریمان کارها دشوار. اینجا هم در حضرت کریم تمنا چه حاجت است، یه جایی که طرف بخشند است، اصلا نیاز نیست. میگم صاحب میگه از تلخی سوال گروهی که واقفند، فرصت به لب گشودن سائل نمیدهند. دکتر زرینکوب هم یه مقدار حواشی دارن در یه مقاله‌ای بر حافظ تو کتاب نقش بر آب چاپ کردن، این بیت رو بردن از ادب عرب که وفه نفس حاجاتون و فی کفتانتون سکوتی سؤالی اندهاف جوابی. تقریبا همین معنیه. آدم حسابی اصلا دیگه نمیذاره که نیاز داره بپرسه و بیاد هی اظهار کنه. قبل از اینی که اون اظهار کنه میبخشه. میبینید از یه مضمون عرفانی حالا رفت تو اینی که این ممدوح ما کریمه و اصلا نیاز نیست من بگم و چه حرفی و چه کاری و اینا. جام جهان نماست، ادامه باز همون مضمون، جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. میشه خوند اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است، ولی من اونو ترجیح میدم. جام جهان نما یا جام جم اون جامی بود که منصوب به جمشید یا کیخسروه و آدم رو درش میدید، یه جور گوگل مپه و آرزوی بشر بوده یه چیزی که همه عالم بشه درش دید. و این تلویزیون هم که گفتن جام جم واقعا ذوق درستی به خرج داد کسی که اولین بار این تعبیر رو استفاده کرد. ضمیر منیر دوست. منیر یعنی نورانی، روشن، روشن و روشن کننده. ضمیر هم در اصل اصلا یعنی درون دلو میگن ضمیر. درون دوست مانند جام جهان نماست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. عین همون مضمون های قبلی. باز در ادامه به این مضمون برمیگرده تو اون بیته ای عاشق که محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست. قصد خون سایه داره و قزوینی، بقیه قصد جان دارن، هر دوش هم در نسخه اومده و هر دوش هم فکر میکنم کار خود حافظ باشه. آقای دکتر راستگو گفتن که قصد فست رو به یاد میاره، فست با ساد که به معنی نیشتر زدن و خون گرفتنه که در قدیم رایج بوده و برای حجامت و امثال اون، و با خون گفتن این تناسب داره. و از اون برم قصد جان به لحاظ آبایی محتاج و جان اینا با هم تناسب داره. دوباره خونم با رخت تناسب داره، یعنی به همین جهتم حافظ به نظرم هر دو رو آورده. میگم اگر قصد خون باشه خون با رخت، محتاج با حاجت تناسب داره. میبینین که چند بار اصلا اسم این غزل غزل حاجتی میتونه باشه. حالا اینجا هم دوباره کلمه حاجت رو آورد. پیداست که یه گیر مالی داشته حافظ و اینو گفته به احتمال زیاد. و دکتر ایوازی هم گفتن این قصد جان ما، این جان ناظر به رخته و بار و بنه و اسباب، یعنی قصد جان ماست. اون طرف مشخص میکنه که چون رخت از آن توست. رخت یعنی بار و بنه، وسیله، اسباب، همون جوری که میگیم رخت خواب یعنی وسایل خواب. و در قدیم مثلا میگه رختشو بردن، نه اینکه لباساشو فقط برده، همه چیشو برد. آقا کلش مال شماست دیگه، یغما چه کاریه که یغما بخوای بکنی و غارت کنی. آن شد که بار منت ملاح بردمی، گوهر شده است تا به دریا چه حاجت است. آن شد یعنی تمام شد، گذشت. آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی، یعنی اون دوره تموم شد دیگه. به قول شریف امامی که اومد اون روز گفت که من دیگه اون شریف امامی سابق نیستم، اینم میگه آن شد. آن شد که غم گسار غم ما تو بوده ای، امروز نیست جز غم تو غم گسار ما. مال انوری. آن شد اکنون که ز افسوس عوام اندیشم. مال خود حافظ. دیگه منت ملاح نمیخوام ببرم، گوهر شده است داد به دریا چه حاجت است. آدم منت ملاح میکشد که ملاح او را بردارد ببرد دریا نورد، او را ببره که بری مروارید سید کنی دیگه. گوهر یعنی مروارید، در بسیاری از موارد گوهر یعنی مروارید. و این که میبینین گوهر رو با دریا میاره برای همینه. و البته گفتم که مروارید در قدیم خیلی گرانبهاتر از الان بوده. بعد که بشر یاد گرفت چجوری میشه پرورش داد، خب اومد و راحت پیدا کرد. ولی اون موقع تو با چه مصیبتی برن اینو سیدش کنن و بگیرن و اینا، خیلی گران بوده مروارید. گوهر شده است داد به دریا چه حاجت است. آدم دریا رو میخواد برای اون مرواریدش دیگه. وقتی که مروارید داری دیگه بیخیاله ملاح، ملاحو میگن که ملاحون، بعد در زبان محلی ها به ملوان، ملاون، ملوان، همین ملوان که امروز ما میگیم، این از فرهنگستان اول اومده، در متون قدیم من ندیدم ملوان، و میگن از همین ساخته شده، میگن ملاح از ملح به معنی یکی از معانیش پر زدن شدید پرنده است، و ملاح سیغه مبالغه از اون درست کردن، و به هر حال که یعنی دریا نورد و ناخدا و اینا. من دیگه منت اونا نمیخوام ببرم، گوهر شده است داد به دریا چه حاجت است. ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار، میداندت وظیفه تقاضا چه حاجت است. این بیتم باز ادامه همون ابیات پیشینه، همون که در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. برای همینم میگم یه مضمون رو به چند صورت بیان کرده، یکی از دلایلش هم ردیف ها. ردیف وقتی باشه چه حاجت است، خب معلومه شما خیال انگیزیتون کمتر میشه و کمتر جا مانور رو دارید. وقتی که لب یار، اون وقت لب یار جام بخش دیگه، خود یار لبش میدونه که باید چی کار کنه. وظیفه به معنی مقرریه، مثل حقوقه، حقوق ماهیانه یا هفتگی یا هرچی. جالبه ظاهرا اینو فارسی زبان از اون درست کردن، و در عربی به معنی حالا وجه معاش و اینا هست، ولی این که به معنی مقرری و حقوق باشه که سر ماه مثلا میدن، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید، اینو یه ذره تصرف فارسی زبان بوده ظاهرا. وقتی وظیفه تو را لب میداند، لب میدونه که آقا یه مقرره ای شما داری ازش. حالا ببینین اینم باز وسط دعوا نرخ تعیین کردنه، یه جور شاخ تو جیب معشوق گذاشتنه، بگی که نخه خودشون میدونن باید به شما مقرری بدن. خود کی؟ خود لب یار. مقرره چی؟ چیه؟ بوس است دیگه. سه بوس مرا بر تو وظیفه است، ولی که آگاه نه ای که از پس هر بوسه کناری است. فرخی میگه اینجا همین جوره دیگه، میگه نه ترس بابا، لبش میدونه که شما مقرری داری از اون لب، دیگه تقاضا نیاز نیست بکنی. اینا هم رندان است و حسن طلب. ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است. احباب دوستان اونا حاضرن، ما چیکار به اعدا داریم. حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، مشکان است که خود ببوید دیگه. ای هنر ها نهاده بر کف دست. میگه تو هم نیاز نیست که حالا خیلی چیز کنی، حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود. با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است. محاکا در اصل عربی محاکاته، و محاکات یعنی با هم دیگر سخن گفتن و حکایت کردن و حتی شبیه بودن، چون حکیه ان فلانم که در عربی میگن، یعنی این شبیه به اونه. حکایت هم برای همه گفتن دیگه، چون یعنی حکایت اونه، یعنی شبیه به اونه، و تقلید کردن از کسی هم میگن، و این آسمانیش. ولی اینجا و در فارسی به معنی همین نزاع و جدال و اینا هست. از خاقانی هم آوردن که گر در عیار نقد من آلودگی بسیست، با صاحب محک چه محاکا برآورم. اینجا هم نزاع و محاکا میگه، تو نیاز نیست هنراتو عنوان کنی دیگه، طرف اگر مدعیه ولش کن، نزاعی باش نداریم ما. هنرم البته بازم داشتیم گفتیم هنر، هو نره، هو یعنی خوبی، و نره یعنی مرد انسان، و یعنی کمالات انسان، و در زبان فارسی اول به معنی جنگاوری هستن به کار رفته، در شاهنامه پر هنر نیز زیرانیان است و بس، ندارن کرگ جیان را به کس، که کردنش هنر نزد ایرانیان است و بس. و میبینید که به قول دکتر حمیدیان به همین معنی جنگاوریه و اصلا اینو در رجز جنگ میخونه، نه به قول ایشون به معنای سخیف شوینیستی که بگن ما فقط هنر داریم و برای دنیا بی هنرن و اینا. هنر کن به پیش سواران پدید، یعنی اینجا جنگتو نشون بده. و خیلی هست در متون و به خصوص در شاهنامه. و بعد هم یواش یواش به معنی مطلق فضائل و کمالات که یادم داره، و اون وقت به معنی امروزیش اصلا خیلی جدید تره. و خیلی جدید البته منظورم چند قرن اخیره که به اصطلاح به این چیزی که اونا قدما صنعت و فن میگفتن، کارهایی مثل خطاطی و نقاشی و نوازندگی و اینا، برای همین صنایع مستظرف هم گفتن و اوائل به هنرستان و به این کارهای هنری و آرت به اصطلاح معادل آرت فرنگی، این جدیده. و هنر خود عیان شود اینجا یعنی کمالات تو، میگه تو نمیخواد بگی که چه کمالاتی داری، تو ختم کن، تمامش کن. با مدعی اصلا وارد جدل نشو. حالا میبینین قبلش گفت ای مدعی برو، حالا هم میگه که با مدعی. خیلی ابیات اینجوری این کلماتو به اصطلاح امروز به هم پاس داده یکی یکی. باشه تا همینجا.